ساعت 15، من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. اعتراض ها در چند شهر ایران شامگاه شنبه ادامه یافت. تیراندازی به سوی تظاهر کنندگان در شهرستان درود دست کم دو کشته بر جای گذاشت. و واکنش ها به اعتراض های اخیر در ایران ادامه دارد. اعتراض‌ها در چند شهر ایران از جمله تهران، شهر کرد، بندرعباس، ایزه، عراق، درود، زنجان و خرم‌آباد روز شنبه برای سومین روز پیاپی ادامه یافت و بعضی از آنها به خشونت کشیده شد. در خبری دیگر، معاون استاندار لرستان کشته شدن دو تن از تظاهر کنندگان در شهرستان درود را تایید کرد، اما آن را به سرویس‌های بیگانه نسبت داد. پیشتر گزارش شده بود که تیراندازی به سوی معترضان در درود دست کم دو کشته و چند زخمی بر جای گذاشته است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار، هم‌اکنون در استودیو همراه منه. احسان، آخرین واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به تجمع‌های اخیر چی بوده؟
محمد مهدی برومندی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده که این کمیسیون قرار هست جلسه فوق‌العاده‌ای را در روز دوشنبه برگزار کنه برای بررسی اعتراض‌هایی که در شهرهای مختلف ایران برگزار شده. حسین نقوی حسینی، سخنگوی این کمیسیون، هم از وزارت کشور خواسته که مجوز داده بشه برای این تجمعات و مکانی برای اونها اختصاص داده بشه. علی مطهری نایب رئیس مجلس هم خواستار این شده که وزارت کشور یا نهادهای مسئول اعتراضات مدنی را به رسمیت بشناسن و برای صدور مجوز سختگیری نکنن و در مقابل با اون چیزی که آقای مطهری اختشاش خونده برخورد بکنن. وزیر کشور هم هشدار داده که با اون اختشاش به تعبیر آقای رحمانی فضلی برخورد خواهد شد و بار دیگر استانداری تهران اعلام کرده که به هیچ تجمعی مجوز داده نشده و همه تجمعهایی که برگزار میشه غیر قانونی هست. در حالی بحث صدور مجوز برای تجمعات مطرح میشه که در سالهای گذشته معمولا وزارت کشور به تجمعهای اینچنینی هیچ مجوزی نداده و همواره اعلام کرده که این تجمعها غیر قانونی هست. محمد علی نجفی شهردار تهران اعلام کرده که دو دستگاه اتوبوس آتش زده شده و همینطور چند ایستگاه اتوبوس هم تخریب شده. دادستان کرج هم گفته که یک شورای حل اختلاف و یک ساختمان متعلق به قوه قضاییه و چند بانک و چند واحد دولتی مورد حمله افرادی قرار گرفته که دادستان کرج اونها رو اختشاشگر خونده. البته این مقامات هیچ شواهدی برای این صحبت‌های خودشون ارائه نکردن و به سختی میشه فهمید که افرادی که به این اعلام میشه که به این تجهیزات حمله کردن چه کسانی بودن، چون در تجمع‌های سال 88 یا تجمع‌های گذشته هم برخی از معترضان اعلام میکردن که حمله به تأسیسات دولتی یا اموال مردم توسط نهادهای امنیتی انجام میشه تا اونها بتونن به نوعی سرکوب مردم رو توجیه بکنن و یک فضاسازی بکنن برای سرکوب معترضان.
خبرگزار فارس هم دیروز بعد از دو روز سکوت یه سری ویدیو و عکس منتشر کرد که افرادی دارن سطل آشغال ها رو آتیش میزنن و میله های کنار خیابون شکسته شده و میگفتن که اینها رو به گفته فارس اختشاشگرها دارن انجام میدن.
معمولا در تجمعات اینچنینی رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی تصاویر اینچنینی منتشر میکنن، معمولا هدفش این هست که اعلام بکنن افرادی که تجمع کردن مردم نیستن و هدفشون تجمع نبوده بلکه آسیب زدن به اموال عمومی بوده.
بله. احسان، مقام های دیگر کشورها چه واکنشی داشتن؟ واکنش خارجی چی بوده به اعتراض های اخیر در ایران؟
وزارت خارجه کانادا اعلام کرده که تجمعات مردم در ایران رو دنبال میکنه و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که به این تجمعات صلح‌آمیز و خواسته های اونها و حقوق بشر احترام بگذارن. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در توییتر خودش نوشته که من و رئیس جمهور آمریکا حامی معترضان مسالمت‌جو در ایران هستیم و بازداشت بیگناهان را محکوم می‌کنیم. قبلا هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که جهان رفتار حکومت ایران در قبال شهروندانش را زیر نظر داره. امید نوری پور نماینده ایرانی، نماینده که ایرانی الاصل بوده در پارلمان آلمان، هم از اتحادیه اروپا خواسته که حمایت بکنه از تجمع‌های مسالمت آمیز در ایران و گفته که توافق اتمی وین نباید باعث بشه که اتحادیه اروپا از حمایت از حقوق بشر در ایران دست برداره.
بله، علت شروع این تجمعات بود. خب دیدیم که در ویدیوهایی که روز اول در مشهد از مشهد منتشر شد، مردم به گرانی اعتراض داشتن، شعارهای نبه گرانی میدادن. بعد خب این شعارها علیه رهبر جمهوری اسلامی شد، یه سری شعار در حمایت از خاندان پهلوی شد. چه جوری محرک اولیه این تجمع چی بود اصلا؟
قاعدتا گزارش دقیق یا مستندی وجود نداره که ثابت بکنه که این تجمع به چه شکل برنامه‌ریزی شده. دولت آقای روحانی و مقامات دولت از جمله اسحاق جهانگیری مخالفان اصولگرای دولت را متهم می‌کنند که در ابتدا این تجمع را برنامه‌ریزی کردند. برخی از وبسایت‌ها اعلام کرده بودند که امام احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم در این باره به شورای عالی امنیت ملی احضار شده. خبرگزاری تسنیم هم اعلام کرده بود که غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی این خبر را از برخی از گروه‌های تلگرامی مانند اصلاحات پرس فوروارد کرده. اما آقای کرباسچی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده که خبری که از ایشون در یکی از رسانه‌های بیگانه نقل شده را تکذیب می‌کنند که خبرگزاری ایلنا در مقدمه‌اش اعلام کرده که خبر رادیو فردا درباره اظهارات آقای کرباسچی تکذیب میشه. این در حالیه که رادیو فردا خبری را به نقل از خودش در این باره منتشر نکرده بود و خبری که منتشر شده بود به نقل از رسانه‌های داخل ایران بود و در این باره اون خبر منتشر شده بود. آقای علم الهدا امام جمعه مشهد هم تهدید که این خبر را تکذیب کرده و تهدید کرده که اگر منتشر کنندگان اونها عذرخواهی نکنن شکایت خواهد کرد.
بله، خیلی متشکرم. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در استودیو همراه من بود. در بخش‌های بعدی خبری بیشتر از احسان خواهیم شنید. شما هم اگر مشاهدات و نظری دارید با ما در میون بذارید. @فرداگرام کانال شناسه ماست در کانال تلگرام. اما سومین روز اعتراض‌های خیابانی اخیر شاهد یک تجمع اعتراضی در برابر دانشگاه تهران بود در تهران که شعارهای ضد حکومتی سر دادند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در مورد پیامدهای تجمع‌های اعتراضی با سعید برزین، کارشناس و تحلیلگر سیاسی در لندن گفتگو کرده و ابتدا از او از چگونگی مهار تجمع‌ها پرسیده.
ببینید، سیاست امنیتی حکومت دو جنبه داره به نظر من. از یک طرف بردباری و مهار محلی و موضعی و از طرف دیگه سرکوب شدید و بیرحمانه در صورت نیاز. تا به حال به نظر میرسه که نیروهای امنیتی خشونت شدید به خرج ندادن، بلکه حتی اجازه به اعتراضات دادن، به خصوص در شهرستان‌ها و تجمعات کوچکتر و پراکنده‌تر. اما در مورد شهرهای بزرگ و به خصوص تهران طبیعتاً حساسیت بیشتر هست و در اینجا قدرت نمایی نیروهای امنیتی بیشتر بوده، مهار خیابانی بیشتر بوده، برخورد شدید تبلیغاتی و رسانه‌ای بیشتر بوده. و البته یادتون باشه که سابقه اعتراض خیابانی رو ما در دولت روحانی داشتیم، اعتراضات صنفی، اعتراضات کارگری. اگر در همین سطح پیش بره، به نظر من مشکل اساسی برای حکومت ایجاد نخواهد کرد، تحمل خواهد کرد. اما اگر خیلی تند بشه، من فکر می‌کنم که نیروهای امنیتی بدون تردید به شدت و بیرحمانه سرکوب بکنن.
موضع دولت و اصلاح طلبان چه تمایزی داره با موضع منتقدان اصولگرای دولت و کسانی که در داخل با دولت حسن روحانی مخالفت میکنن؟
ببینید، واکنش اردوی اصولگراها، تندروها و اردوی اصلاح طلبا متفاوت بوده. در اردوی اصلاح طلبا و طرفداران روحانی یک نوع نارضایتی بسیار روشنی از این قضایا دیده میشه و اونا معتقدن که مدیریت و کلید این حرکت ها دست اصولگراهای تندرو بوده شما مثلا به سخنان افراد متفاوت گوش کنید، آقای ابتهی معاون، آقای خاتمی، آقای اصحاب جهانگیری، خانم معصومه ابتکار که معاون روحانی هست، همه میگن که آقا هوشیار باشید ببینید سر نخ قضیه دست کیه. اما در اردوی اصولگراها یک برخورد نسبتا نرمی به این اجتماعات خیابانی احساس میشه، یک ادبیات نرمی استفاده میکنن، حداقل در مورد چند روز اول کلمات و ادبیاتی که به کار میره خیلی نرمه. اصولگراها میگن این تجمعات صنفی بوده، مردم از سیاستهای دولت ناراضی هستن، گلایه اقتصادی دارن. پس برخورد دو اردوی سیاسی در داخل ایران کاملا متفاوت بوده.
ولی سپاه از کسانی که اعتراضها رو رهبری میکنن به عنوان انقلابی نماها نام برده.
خب من فکر میکنم با شدت گرفتن این جریانات و اینکه از کنترل خارج شدن، یک نوع هول و هراس بدون تردید در خود جریان اصولگرا قاعدتا باید به وجود اومده باشه و اینها طبیعتا باید ناراضی شده باشن از این کسانی که این جریان رو به اصطلاح راه انداختن و مدیریت کردن و پیش آوردن. به نظر من این چند دستگی برنامه در اردوی اصولگرا اگر این جریانات ادامه پیدا کنه، اون اختلاف نظرها هم شدت خواهد گرفت.
ماهیت اعتراض‌ها چگونه است از یک دید جامعه شناسانه سیاسی؟
ببینید، من فکر میکنم که افکار عمومی و این حرکت‌های خیابانی یک پارچه نیستن. یعنی نمیتونیم بگیم اینجا دولت در برابر ملت ایستاده یا حکومت در برابر ملت ایستاده، به این خاطر که همین اصولگراهایی که در حکومت هستن پایگاه اجتماعی دارن، هم اصلاح طلبایی که در حکومت هستن پایگاه اجتماعی دارن، نیروهایی که خواستار تغییرات اساسی در ایران هستند هم پایگاه اجتماعی دارن. البته به نظر میرسه که ظاهرا حرکت‌های اعتراضی رو اصولگراها آغاز کردن در خراسان، در مشهد، و جنبه صنفی داشت، خانم علیه روحانی شعار دادن، ولی تحولات سریع از کنترل اونها خارج شده، نیروهای متفاوتی پیوستن و ماهیت ساختار شکنانه به خودش گرفته. پس میشه گفت که انگیزه ها متفاوت بوده، از اصولگراها بودن، ناراضی ها بودن، فعالین براندازی بودن، نیروهای شناور بودن، افراد ماجراجو بودن، و به معنای این یک حرکت خودجوش خیابانی شده اومده جلو، و این پدیده برای احزاب مختلف فرصت ها و تهدید های متفاوتی ایجاد کرده.
شعارهایی که داده شده بعضیاش شعارهای شاه دوستانه بوده و بعضی دیگه شعارهایی که به هر حال تمامیت حکومت رو نشانه گرفته. در چه صورت اپوزیسیون حامی تغییر نظام در خارج میتونه در رهبری کردن این اعتراضای خیابونی شهرهای ایران موفق باشه؟
این سوال خوبیه. ببینید، من فکر میکنم این فرصت بزرگی است برای نیروهایی که در خارج از چارچوب جناح‌بندی‌های داخل نظام، یعنی اصولگرا و اصلاح طلب، فعالیت میکنند. و نکته مهم اینه که آیا این نیروها میتونن از این فرصت برای ایجاد یک پایگاه منسجم و قابل اتکای سیاسی استفاده کنند، و یا اینکه این تحولات در یک هرج و مرج غیر قابل مدیریت و غیر قابل کنترل این فرصت رو از دست خواهند داد. یعنی آیا اونها با درخواست حد اکثری، به اعتقاد من یعنی سرنگونی رژیم، پیش خواهند رفت، و یا اینکه وارد یک نوع بازی سیاسی و بدبستان با جناح‌های داخلی خواهند شد که بتونن خط قرمزها و مرزهای حوزه سیاسی داخل کشور رو توسعه بدن و خودشون رو تبدیل به یک جریان جدی در معاملات روزمره داخل ایران بکنن. به نظر من این فرصت برای نیروهای اپوزیسیون وجود داره، بسته به این داره که چطور ازش استفاده بکنن.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدیم با سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی. اما بشنویم از شنوندگان رادیو فردا.
خطاب به رژیم اشغالگر ایران. چرا اشغالگر؟ به خاطر اینکه بدون رضایت ملت حکم فرمایی در کشور و خاک ما دارن انجام میدن. عرض میکنم که با توجه به اعلان خودشون که گفتن شورشیان یا تکفیریان میخوان ملت رو مورد هدف قرار بدن، که منظورشون خودشون هست از این صحبت، چنان که این کار رو بکنن باید بدونن که ملت ما هم در تقابل با اونها اقدامات لازم و متقابل رو انجام میده. ملت ما دست به اسلحه نمیبره مگر اینکه خود ظلم اول این کار رو بکنه و مجبور میشه ملت ما در تقابل با اونها هر اقدام لازمی رو قاعدتا انجام بده. و البته ملت ما تا اونجایی که ممکنه با انسانیت مداری کامل تظاهرات رو انجام میده.
میخواستم به این ملت ایران بگویم به خدا اینا دروغ میگن. همین آقای نوبتی که الان میاد و وعده های سال 97 رو میده به ولای علی فقط میخوان ملت ایران رو سرگرم کنن، یارانه هممون هم قطع میکنن و به جز دروغ چیزی تحویل ما ملت نمیدن.
پیام‌های شنوندگان رو می‌شنیدیم. 2042-02-21-12-21-12 شماره یک که میتونید با اون تماس بگیرید و پیغام بذارید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
داشتم با تو منشه، چقدر اون روز سخت گذشت و رفت، چقدر سخت بود دست و رد شدن، چقدر راحت حرفت و زدید، هر کاری کردم اما تو رفتی، گفتم که برگردی کاشین بارم، یادت بیاد روزایی که داشتیم با هم، گفتی که دیگه فکر برگشت نباش، راهی و رفتی که برگشت نداشت، افسرد و زخمی، سرخورد و غمگین، من یه مرده متحرکم که از خودم هم متنفرم، تنها پر از دردای دیگه، همراه با یه فردای تیره، هی جنگیدم توی زندگی، من غرق شدم توی تشنگی، گمت کردم. تو رو خدا خودت برگرد، برگرد که این کابوس بره، این رد و برق قانون بشه، برگرد که این کابوس بره، برگرد.
بهت فکر میکنم هر روز ازم، دل میکنم هر بار، ولی چشمات تو عکسا نمیذارم برم، فقط حالم شده گریه همش، من باید خودم یه جوری تو خودم میرم، خودم فکر میکنم مردم، یه گوشه بی تو میشینم، یه گوشه ما تو مبهوتم، یه روزی زیر و رو میشم، یه بمب از جنس باروتم،
که به شکل پرواز پرنده.
هر لحظه با من باش، با من باش، تنهایی از
تا ته خط عشق روی موج فردا.
Getting cold on the side. پروژکتور.
فیلم لرد ساخته محمد رسولوف در جشنواره فیلم چنای هند به نمایش درآمد. در 15 جشنواره فیلم چنای که از 23 آذر ماه به مدت یک هفته در هند برگزار شد، فیلم لرد ساخته محمد رسولوف در کنار فیلم‌های ماجان ساخته رحمان سیفی آزاد، نگار ساخته رامبد جوان، خفگی ساخته فریدون جیرانی، بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند و ایتالیا ایتالیا ساخته کاوه صباغ‌زاده به نمایش درآمدند. جشنواره فیلم چنای که با همکاری بنیاد تقدیر سینمای هند برگزار می شود، با نمایش فیلم های منتخب سینمای جهان سعی در ارتقاء سطح کیفی سینمای غیر تجاری دارد. این جشنواره شامگاه 30 آذر ماه به کار خود پایان داد.
شاخه این صبح دلاویدی بنشینم و از عشق سرودی به تو رایا، آنگاه به صد شوق چو مرغان سبک با پرگیرم از این بام و به سوی تو بیایا. خورشید از آن دور از آن قله پربار آغوش کند باز همه مهر همه ناز، سی مرغ طلایی پر و بالیست که چون من از نان برون آمده دارد سر پرواز سر پرواز سر پرواز سر پرواز سر پرواز.
شب ها به پرادی ما هر دو در آبود.